بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام میکنم به حضر برادران و خواهران عزیز. ایام متعلق به امام هادی سلام الله علیه و در مورد ایشون اطلاعات بسیار محدود و مخدوشی معمولا در افکار عمومی خود شیعه هست. از منظر فرمایشات امام هادی علیه السلام به رسالت کارمندی و کارگزاران حکومت در برابر مردم اشاره کنم. یک نکته در باب فرمایش برادرمون که مسئول هستند بودن به نظرم آمد باید ذکر بشه، چون اشاره کردن به قضیه اسراف و اینا. اگه درست متوجه شده باشم ایشون گفتن که هر سال 1.5 متر داره آب میره پایین تر تو خراسان مشهد اینا. و این معنیش اینه که ما تا چند سال دیگه تقریبا قابل پیش بینی است که ما بحران جدی آب خواهیم داشت. منتها مبارزه با اسراف یا سایر مفاسد و ریخت و پاش ها و مشکلات یک بعدش موعظه است، یک طرفش مردمن. حتما هم لازمه که به مردم آموزش داده بشه از دوران کودکی، خردسالی، از مدرسه، از خانه و خانواده، از رسانه، که بفهمید به چی نیاز داریم و چقدر و امکاناتی که در اختیار ماست، منابعی که در اختیار ماست، ملک شخصی هیچ یک از ما نیست. اینا منابع عمومی همه امانت خدا و نعمت او در اختیار کل بشریته. یعنی ما هر لحظه هر چی که مصرف میکنیم، غیر از اینکه نسبت مصرف و مصرف کننده رو با خداوند باید تعیین کنیم و ازش تعبیر به شکر خدا میشود، همون خدا از ما خواسته است که نسبت اون کالایی که مصرف میکنیم با حقوق و نیازهای بقیه بشریت، بقیه همشهری یا بقیه ملت، به این آب یا هر امکانی که هست، همینطور سهم نسلهای آینده از اینا که اونا هم بندگان خدا هستند و اینا مال اونا هم هست، به اینا هم توجه بشه. اینا آموزش میخواد و تکرار میخواد و صرف این که به مردم گفته بشه اسراف نکنین لازم هست کافی نیست. احتیاج به آموزش هست که در مصرف آب، برق، انرژی، گرمایش، سرمایش، سوخت، پوشاک، خوراک، همه چی، مسکن، در همه اینا یه عقلانیتی لازم آموزش داده بشه به مردم و قبل از او به مسئولین و مدیران آموزش داده بشه. بعضیا میخوان اسراف نکنن، بلد نیستن. خیلی از ما اینطوریم. در نحوه شستشوی بدن، لباس، ظروف، استحمام، نحوه آبیاری مزارع، کشاورزی، اینا آموزش میخواد. نمیدونیم با چجوری مصرف کنیم که واقعا نیاز ما برآورده بشه. پیامبر اکرم و اهل بیت سلام الله علیهم خب تو موارد مکرر اینا آموزش میدادن، هم آموزش عبادی بود هم آموزش زندگی بود، هر دو. یعنی سبک زندگی که میگن همیناست. این که مثلا نقل شده که فرض کنید نصف لیوان وضو گرفت، یک دو لیوان چقدر میشه غسل کرد، این داره آموزش میده که آقا لازم نیست دو تن آب مصرف بکنی. یه روایت دیدم پیامبر کسی رو از مسلمین، از اصحاب دیدن کنار رودخونه است یا کنار دریا یا ساحلی داره وضو میگیره و یه عالم آب همینطوری شلپ و شلوپ میکنه. بهش فرمودن که شما این مقدار آب چرا مصرف میکنی؟ گفت آقا کنار آبیم، کنار دریاییم، مگه اینجا هم بحث اسراف و ایناست؟ فرمودن که مهم نیست چقدر آب هست، مهم اینه که شما به چه مقدار آب نیاز داری. شما با دو مشت آب مشکلت حل میشه. چرا؟ خب اینا هم آموزش دیگه، اینا هم آموزشی که برای مدیریت درست دنیا، معیشت، اقتصاد، که یک ملتی مصرف کننده وابسته بعدم با هزار تو بحران و مشکل مواجه نشه یا بشه. یکی از اصحابو دیدن که خرماشو خورد، هسته خرما رو پرت کرد. فرمودن که انجه هسته خرما هیچ استفاده دیگه نمیشد کرد، پرتش میکنی اونور، اینا زباله است. همین چیزی که امروز در دنیا ازش تعبیر میکنن به چی؟ بهره‌وری درست، حتی بازیافت اشیاء مستعمل، بازیافت زباله حتی. خب ما از اینا تو مباحث داریم، اینا خیلی تو منبرها، صحبتها، کلاسها اینا گفته نمیشه، ولذا الان همطور که ایشون گفتن سبک زندگی ما نسبت به بعضی از ملتها که من خودم از نزدیک دیدم اینا رو، دورتره از سبک زندگی اسلامی. چون سبک زندگی اسلامی یعنی زندگی عقلانی اخلاقی، این دوتا هر جا عقل و اخلاق هست همو اسلامیست، عقلی اخلاقی، حالا حقوقی هم میشه گفت، ولی خب وقتی دوتا بود حقوق هم هست. حقوق یعنی حقوق همه رعایت بشه، اخلاقی و عقلانی با حساب علمی. هر جا برخورد علمی و اخلاقی نیست اسلامی نیست، ولو اولش بسم الله تعالی بگی، توسل به اهل بیت هم بکنی، زیارت امام رضا هم بخونی، اسلامی نیست. پس یه بعدش آموزشه، ابتدا آموزش به خود مسئولان و مدیران و تصمیم سازان و تصمیم گیران. یه بعدش جلب اعتماد مردمه. ببینید هی بگیم مردم مالیات بدید، مردم مصرف درست بکنید، مردم نمیدونم پشت چراغ قرمز باشید، فلان فلان، خب اون اول باید به ما اعتماد کنه. کی مالیاتشون رو درست میدن؟ البته یه عده هستن همیشه مالیات گریز و منفعت پرستن، فاسدن، اونا باید تنبیه بشن، با قانون باید مدیریت بشن. همه جای دنیا هم با اینا برخورد قانونی میکنن. خیلی کشورها هست که اصلا اگه مالیات ندی از زندگی ساقطت میکنن، چون نفت هم ندارن، نفت مفت و مال مفت و اینا، مجبورن همینطوری طبقه بندی و اینا کنن. ولی چرا بعضی کشورها مردم مالیاتشون رو میدن؟ غیر از این که آموزش میبینن و غیر از این که نظارت دقیق خیلی محکمی بالا سر همه است، یه نکته دیگه هم هست، اعتمادشون رو جلب میکنن. نمیگم همه کشورها، اکثر کشورها هم مثل ما مشکل دارن، نظام مالیاتیشون، نظام مصرفشون، الگوی مصرفشون مثل ما خرابه. اما بعضی کشورها که من دیدم از نزدیک که مثلا نظام مالیاتیش یه نظام عاقلانه و عادلانه است، اسلامی تر از ما، ولو که مردمش مسلمان نیستن. یک علتش اینه که مردمشون اعتماد کردن به مدیرانشون، میدونه این مالیات یک داره عادلانه گرفته میشه، نه از یک عده بیش از وظیفه‌شون و از یک عده هیچی. دو که باز این خیلی هم مهمه، شفاف بهشون حالی کردن این مالیاتایی که از شما میگیریم ما داریم برای خودتون خرج میکنیم. حیف نمیشه، میل نمیشه، حیف و میل نمیشه، چون حیف یعنی ضایع کردن، ولی که خودت نخوری، ندزده تره کسی، ولی ضایع کنه، مدیریت غیر علمی. میل یعنی بخور بخور، حیف یک چیزه، میل یک چیزه، گاهی هم حیف و میل با هم پیش میاد، یعنی یک بخشی از اموال عمومی ضایع میشه به خاطر بیعقلی، بیکفایتی، ناکارآمدی، یک بخشی هم بخور بخور و لفت و لیس میشه، که خب هم حیف هم میل هر دو تو خط قرمز در مدیریت اسلامیست. ولی موعظه هم حتما لازمه، آموزش حتما لازمه، ولی با اینا تموم نمیشه. ببینید وقتی میخواید بگی آقا رشوه نگیر، میخواید بگید که به مردم بگی رشوه ندین یا مردم اسراف نکنین فلان، خب این غیر از آموزش معنوی و آموزش روش عمل، آموزش علمی و عملی، و باز غیر از اعتماد که این ستا لازمه، همش در قرآن و سنت آمده که وقتی یک کسانی در حاکمیت به مردم میگن فلان کار انجام بشه یا نشه، خودشون باید انجام بدن و ندن، و مردم باید ببینن که این حرفی که میزنن خودشون معتقد و ملتزمن، نه که خودشون به یه سمت دارن میرن به ما میگن به این سمت دیگه برو. میگه اگه این سمت درسته چرا خودت از اون سمتی میری؟ در واقع در روایات میفرمان که مسئولین با عملشون دارن با مردم حرف میزنن، نه با زبانشون. مردم مثلا گوش نمیکنن به زبان در درجه اول، همه دارن نگاه میکنن خودت چیکار میکنی. این الناس علی دین ملوکهم، که مردم خودشون رو تطبیق میدن به لحاظ فرهنگی و سبک زندگی به مسئولین رو اساس، اگر رؤساشون امثال رجایی و اینا باشن، فرهنگ ساده زیستی برادری اینا رواج بمونه. اگر مسئولینشون مثل بعضی دیگه باشن، خب مردم هم گوش نمیکنن دیگه. اونا مسابقه قدرت و ثروت و حسد و مسابقه مصرف میگذارن. وقتی میبینن بعضی از اینا خودشون خرابنه، به ما میگن درست باش. این سه تا. چهارم که حالا بیشتر رو من میخوام تاکید بکنم و تو روایت امام هادی علیه السلام به هر چطور اینا اشاره شده، چهارم این که مکانیزم و قوانین و ساختارها باید یک جوری باشه که جلوی اسراف رو بگیره، دقت میکنین، جلوی رشوه رو بگیره، جلوی هر شود که تبذیر، چون تبذیر هم در ردیف اسراف میاد ولی یه چیزی دیگه است. تبذیر به ترجمهش بخوام بکنیم میشه ریخت و پاش. اسراف در واقع الگوی مصرف غلطه، یعنی مصرفی بیش از نیاز. اسراف در واقع یک نیاز کاذبه، هوس مصرفه. ما در چه مقدار آب احتیاج داریم، چه مقدار برق لازمه روشن باشه. بعضی از این کشورهایی که ثروتمند هم هستن، من رفتم مثلا توی دانشگاهش رفتم، مثلا کل برق و چراغ تو وقت غیر اداری که کلا خاموش. اینجا ما تو اداراتمون خیلی جاها من دیدم بعد از وقت اداریم چراغ هنوز روشنه، اونجا ما ندیدیم این چیزا رو. بعد تو یک اتاق یا سالن کنفرانس می بعضی شما خودتونم رفتین دیدین 2000 تا چراغ روشن نمیکنن. یک نور لطیف کمی هست که تاریک نباشه و دیده بشه. حالا کسی میخواد مطالعه کنه، چراغ مطالعهش رو روشن میکنه. میخواد غذا بخورن، یک چراغی برای غذا، بعدم خاموشش میکنن برای که گیرونه و آموزش دیدن. بعد ساختار رو باید جوری بچینی که راحت نشه اسراف کرد. یعنی اگر کسی بود آموزش دادی بهش، محل نذاش، موعظه‌ش هم میکنی محل نمیذاره، جلب اعتماد هم میکنی بازم میگه تو اصلا باش، من میخوام اینجوری باشم. خب این وقت باید دیگه مدیریت بشه، قوانین جوری باشه اینا. بنابراین با گفتن کافی نیست، باید ساختارها و قوانین رو باید دست ببریم توش، اصلاح باید بکنیم. باز تو بعضی از کشورها شما میبینید که هرچی طرف پایین فقیرتره مالیاتی نمیده، کمتره، بهش کمک هم میشه. هرچی میره بالا مالیات تصاعدی میشه. در بعضی از اینا تا بیش از 50% اموال ثروتمندان به عنوان مالیات گرفته میشه. 55% مندم گیره، 45% برای خودش میمونه، با اینکه خیلی هم ثروتمنده، و او بقیهش رو برای فقرا باید صرف کرد، برای مناطق محروم باید صرف کرد. حالا اونجاها هم تخل بخل و دزدی و اینا هم هست، حالا نمیخوام بگم نیست، ولی این عقل عملی مردم اسراف نکنه باشه، بهم یاد بده چجوری اسراف نکنم. این یک. دو، آثار اسراف بگو در دنیا این صدمات میخوره، فردا آب ندارید، در آخرت هم انسانیت هم اون صدمات رو میخورید. مصرف رو خدا میگه دوست ندارم، لا یحب المصرفین، یعنی هر که بیش از نیاز مصرف میکنه هر چیزی رو پشت به خدا داره حرکت میکنه، این هم خداش. به تو اعتماد ندارم، خودت داری اسراف میکنه. نه، من اسراف نمیکنم، به من اعتماد کن. خب حالا بعد دیگه چیکار کنیم؟ حالا دیگه باید ساختار، قانون، تکنولوژی آبرسانی، اینا همه. یه وقتی میگفتن آبرسانی، چون حالا بحث آب گفتن، من دارم اینا عرض میکنم چون کار دوستان تو این حوزه هستین، آب و برق و اینا. تو این حوزه نوع آبیاری مزرعه، شما ممکنه به زارع بگی آقا آب رو اسراف نکن، او هم میگه چشمت نمیدونم با چی کن، ولی خب نوع آبیاری رو شما اصلاح بکنی، آبیاری همینطوری یا آبیاری نمیدونم مهندسی شده قطره‌ای چی، خب اینا عقل دیگه. وقتی میگن اسراف نکن، یعنی عقلت هم به کار بنداز، ببین چه کار بکنیم که این مصرف کمتر، درستتر، مفیدتر باشه. دقت میکنید؟ میخوام بگم حتی اصلاح تکنولوژی و مدیریت واجب میشود اگر میخوای با اسراف مبارزه کنی، با رشوه، با اختلاس، با کمکاری در ادارات. خب اینا روش داره، این مقدار فکر بکنی، برنامه‌ریزی بکنی، نظارت ها، سازماندهی ها. من یادم توی همین تاریخ بوروکراسی میخوندم یه وقتی این سازمان های اداری که درست شده بود تو دنیا، خب اول یعنی 3-4 مرحله طی شد. اول نمیدونم چجوری بخش بخش باشه، بعد اتاق اتاق کردن، دیوار کشیدن، هر کارمندی توی اتاق هر چند تا اینا. بعد به این چه رسیدن که این اسرافه، هم به لحاظ ساختمان سازی، هم وقت، هم نیرو، هم نظارت. یه دوری هم گفتن دوربین مخفی بزنیم توی هر اتاق اداره ها ببینیم اینا چیکار میکنن، کار میکنن، نمیکنن. بعد به اینا چی شدن اصلا چرا اتاق بکنیم؟ یک سوله سالن بزرگی میزنیم و بینش این چیزها رو میزنیم، همین پارتیشن بره از اینا میزنیم که اینا هم یک حریم خصوصی اجمالی داشته باشن، هم خیلی خصوصی نباشه، چون اینجا اتاق خواب نیست که بگیری بخوابی. نظارت هم بشه کرد، زمان هم کم، هدر کمتر میره، همه هم با هم دیگه نزدیکن، ارتباطات، کار اداری فلان. بازم دارن فکر میکنن که خب حالا باز یه روش دیگه به کار ببندیم از نوع معماری ساختمان اداری و مهندسی اتاقا تا نحوه ارتباطات و فلان. خب از این کارا خیلی میشه کرد، بچه نکنیم ما با ساختار اداری و بروکراسی کهنه از زمان پهلوی هم تو دارم میریم جلو. انقلاب کردیم دیگه. تمدن سازی یعنی عقل ابزاری در راستای عقل توحیدی مشکلات رو حل بکنی. الان فضای مجازی و سایبری آمده، یک عالم از اسرافایی که خود حکومت داره میکنه از این طریق قابل حل. حالا روی اصلا فکر کنی که صدها میلیارد پول خرج از کارهای اداری، آموزش، مدارس، دانشگاه ها، ساختمون سازی اینا همه میشه، اینترنت و الکترونیکی اینا بکنین، دیدی هم راحت تر هم سریع تر داره انجام میشه. اصلا این به نظر من خودش میتونه یک شروع یک انقلاب باشه در ساختار اداری و آموزشی کشور. خیلی کارا رو میشه، افراد تو خونه بشینن بدون اینکه ساختمان های بزرگ بسازن، رفت آمد کنن. اصلا بخش مهمی از آموزش کشور میتونه از این به بعد از همین طریق باشه، نمیگم همش، میشه کل کارهای اداری و بروکراسی مردم همه از این طریق انجام بشه. البته مراقب باشن هک نشه و یه مرتبه کل یک سیستمی رو نبرن یا نپره. میخوام بگم که وقتی میگیم آقا اسراف نکنیم، یه بخش مسئولیتش با مدیرانه. قانون رو یه جوری بچین که اسراف، بزرگترین اسراف یکی هم اسراف در وقت مردمه، اسراف در اعصاب مردمه، در پول مردمه. حل مشکل مردم هدفه اصلا، همه اداره ها وسیلن، کل حکومت وسیله است، هدف خدمت به مردمه، حل مشکلات مردمه. باید فکر کنیم چجوری میشه بیشترین مشکلات را با کمترین هزینه و راحت‌تر حل کنیم. اینی که عرض کردم که به شما دارم میگم، این محصول اینو از سه تا روایت امام هادی سلام الله علیه کل اینا قابل فهمه. راجع به امام هادی علیه السلام میگن یک تسلیتی و یک تبریکی و تمام میشه. من چند روایت از ایشون عرض بکنم در باب همین کار کسانی که مسئول و مشغول خدمت به خلقن. میفرمان که مثلا میخوای بگیر رشوه نگیرن، خب کارمند رو باید آموزش بدی و موعظه کنی، مردم هم باید همینطور که اون نده او هم نگیره. اما این کافی نیست، لازم هست حالا باید ساختار اداری و ساختار مالی وزارتخونه و اداره و بیت المال رو جوری بچینی که براحتی نشه رشوه گرفت و تخل بخل کرد. اون سیستمی که توش هزار میلیارد برمی‌دارن و تا چند سال معلوم نمیشه کی بی کیه و نمیگن و برخورد نمی، آخرش هم بیزه و خیره و اینا میگن، این فاسده. نه که فسادش سیستماتیکه ها، نه، سیستم اگر فسادش سیستماتیک بود اصلاح نمیشد، قابل اصلاح نبود. این سیستم جمهوری اسلامی کاملا قابل اصلاحه. تو همین چند سال شما دیدید خیلی رو گرفتن، یعنی اصلاحاتی داره میشه، پس سیستم فاسد نیست. اما تو تمام سیستم های عالم فساد هست، چه اونایی که سیستم خودش فاسده چه اونایی که نیست. با فساد باید مبارزه کرد. بانک مرکزی همین چند ماه پیش آمد چی گفت؟ گفت از همین ارزهای دلاری فلان چقدر میلیارد رفته که ما نمیدونیم کی به کی داده. اینکه کی داده که ما میدونیم، شما داده، حکومت داده دیگه، دولت داده. اینکه به کی دادی رو خودتون میدونید، ما نمیدونیم. بعد گفتن که 7 میلیارد دلارش رو الان اصلا نمیدونیم دست کیه، به اسم افرادیه که بعد تحقیق کردیم دیدیم مثلا یک پیرزن توی یک روستای پشت کوه به اسم او آمدن گرفتن، یکی دو ستشون مردن آدرسشون قبرستان بوده، یک دوتاشون کارتون خوابن. خب 7 میلیارد دلار از بیت المال رو برمیدونم میره به اسم، بعد من چی بی کی چی بی چیه بهشون رو هم بدیم میرن همو کارتون خوابه رو میگیرن به جرم اختلاس مندازنش زندون، نه اونایی که ای به اسم اینا دادن و اونایی که به اسم اینا گرفتن. و خب یه عده موعظه سرشون نمیشه، باید ساختار رو جوری بچینه که یک ریال باید معلوم بشه از کجا به کجا رفت، برای چی رفت و بعد چی شد. وقت همینا میدونین چند ساله دارن گدایی میکنن پیش بانک جهانی و صندوق بین الملل پول که میشه به ما 1 میلیارد دلار با اقساط وام بدین نمیدونم ما با کرونا مبارزه کنیم. او هم هی نه برجام این کنه موشکاتون رو باید چیکار کنیم، فلان برای چی شما 7 میلیارد یک جا رفته دادی رفته. اینه عدالت، یک طرفش عقلانیت عقله، یک طرفش معنویت تقواست. تو مباحث مدیریتی همینه. امام هادی علیه السلام بفرمان که از زهو جالب المقت، فرمودن دروغ اگر تو یک خانواده یا یک جامعه یا مسئولینی آمد، پشت سرش کینه و دشمنی خواهد آمد. شیعه امام هادی علیه السلام اینه، عزاداری بر امام هادی صرف خورما بدی، حلوا بدی، یا پش بری سامر را عرض شود که دیگه فکر کنیم تمام شد. چون امام هادی آمده برای هدایت ما، امام ماست، رهبر ماست، هیچی ازش نمیدونیم. این یک است که عرض کردم 3-4 نکته در روایت امام هادی بود. این همه یه نکته که نگذارید، امام هادی میفرمان نگذارید مناسبات اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، اقتصادی دروغ حاکم بشه، نگذارید دروغ بر بازارتون حاکم بشه. اقتصاد دروغ، آمار دروغ بدی، وعده دروغ بگی، تو معامله از معامله دو نفر با هم تا یک معامله شرکتی کمپانی تا معامله دولتی بزرگ تا معاملات خارجی، یک اصل حاکم. حضرت امام هادی سلام الله علیه میفرمان که چون لقبشون نقیست، نقی یعنی پاکیزه، یعنی کسی که پاک زیست و پاک مرد، پاک شهید شد. ایشون داره درس پاکی و پاکیزگی میده در برابر پلیدی. میگن هر جا دروغ آمد کینه میاد. نمیتونیم تو یک بازار دروغ با دروغ مبارزه نکنی و بعد توقع داشته باشی اونا با هم متحد باشن. دروغ تفرقه میاره، دروغ انسانها رو از هم جدا میکنه، دروغ انسان رو در برابر انسان قرار میده و به جنگ انسان میبره. دروغ، امام هادی میفرمان دروغ یعنی شکاف اجتماعی. میفرمان دروغ هم شکاف بین انسان و خداست، از خدا دور میشی، هم دروغ شکاف بین انسان و انسانه، کینه درست میکنه، همه به هم بدبین میشن. وقتی دروغ حاکم شد تو مناسب، یعنی تو اداره میری ارباب رجوع به اون کارمندی که پشت میزه دروغ میگه، او ازش مثلا میپرسه آقا شما مثلا کنتور برق چکار کردی، یعنی آب چقدر مصرف داری، چاه زدی چقدر، اینا دروغ میگه. او بعد به این او بهش میگه که آقا فلان جوری اینجوریه مثلا برو تحقیق کن، باز او دروغ میگه. به وظیفه‌ای که باید عمل میکرد عمل نکرد، دروغ میگه. بعد او به رئیسش باز دروغ بگه، رئیسش باز به مردم دروغ بگه، یا بیاد وقتی وعده میده میگه ما این کارو میکنیم، این کارو میکنم، مخصوصا موقع انتخابات ها، باز دروغ بگه. همینطور دروغ دروغ میاره. مثل تو خانواده شوهر به زنش دروغ میگه، بعد زن به شوهرش دروغ میگه، بچه ها یاد میگیرن به پدر مادرشون دروغ میگن. خب اینا امام هادی میگن این که خانواده نیست، این جامعه نیست، این بازار و اقتصاد خراب میشه. تو سیاست دروغ بگی، تو اقتصاد فرمان هر جا دروغ آمد، هر جا یعنی فریب و کلاه دیگران رو برداشتن، بلافاصله پشتش خشم، خشونت اجتماعی میاد. برادری، وحدت، عشق، صلح، اعتماد از بین میره. یکی هم فرمودن الحسد ماحق الحسنات. حسد یعنی که همه میخوان به هم دیگه پشت پا بزنن، همه سر راه هم دیگه بخوان چاه بکنن، هیچ کس نتونه رشد یا موفقیت یا محبوبیت یک کسی دیگه رو ببینه. فرمودن اگر روابط انسان و انسان اینجوری بد شد که در واقع ته دلت به اشک دیگری میخندی و وقتی دیگری لبخند میزنه تو عصبانی، تو ناراحتی که چرا او خوشحاله. امام هادی علیه السلام میفرمان این مناسبات غیر انسانی است و غیر توحیدی است. فرمودن توی خانواده متدین، جامعه دینی، توی شهر اسلامی و شیعی، همه باید از موفقیت یکی دیگر خوشحال بشن، شاد باشن. یعنی اگر این اداره میبینه او اداره کارآمد بود، شاد بشه، میگه احسنت. این مدیر میگه که اون مدیر دیگه که هم سطح منه او کارنامه خیلی خوبی داشت، این باید شاد بشه نباید ناراحت بشه. تو حوزه، تو دانشگاه، یا استاد وقتی ببینه که یه استاد دیگه، یه مدرسی دیگه کتابش، کلاسش، درسش موفق بوده، به جایی که ته دلش آه بکشه یا قصه بخوره، این شاد بشه. امام هادی میگن خانواده، جامعه، سیستم مدیریتی که از موفقیت همدیگه رنج میبرن، ناراحت میشن و موفقیت خودشون رو در شکست دیگران میبینن، وقت مسابقه میگذاری در لطوپار کردن همدیگه. وقت میفرمان که حسد یعنی من مرکز عالمم، برای بقیه و کار بقیه احترامی و ارزش قائل نیستم، مهم نیست بقیه چی میشم، من باید موفق جلوه کنم، من باید برنده بشم و برنده شدن من در شکست بقیه است. امام هادی علیه السلام میفرمان این میدونید چه میکنه با شما؟ هر عمل خیر دیگه انجام دادید، همه حسناتتون رو دود میکنه، ضایع میکنه. یعنی داری کار خیر میکنی یه جا، ولی این بیماری داری که دیگران رو نمیخوای رشد کنن، اون کار خیرت نابود میشه، چیزی ازش نمیمونه برات. برای که چی؟ اگه گفتیم برای چی؟ برای که معلوم میشه اون کار خیرت هم هدفت خدمت به انسانها نبوده، یه مرضی داری پشت عنوان خیریه و کار خیر و نمیدونم خدمت به خلق و عدالت و عدالت خواهی، آزادی خواهی، این حرفا دنبال دکونی، مغازه باز کردی، اونجا نگران انسان ها نبودی. چون اگه نگران بقیه بودی با این روحیت چجوری قابل جمعه؟ دقت میکنین اینا تعالیمه. همیتون اینا حرف زدنش آسونه، همه این مرضا رو من خودم و بعضی از شماها داریم، ولی میخوام بگیم که وقتی میگیم امام هادی یعنی چی؟ یعنی یک سبک دیگری از زندگی، یک سبک دیگری از مدیریت، یک سبک دیگری از خانواده، یک سبک دیگری، یک بازار دیگری میشه، بازاری که همه دشمن همدیگه نباشن، منتظر شکست یکی دیگه نباشن. تو عالم سیاست جناح‌ها، اشخاص، اینا هدف همشون متحدن خدمت به خلق باشه برای خدا، و اگر رقابت میکنن با هم، رقابت سر خدمت بیشتر به خلق باشه، نه رقابت سر قدرت و ثروت و ریاست بیشتر که اون میشه همین حسد. بنابراین امام هادی فرمودن حتی اگر آدم های خوبی هستید، یعنی دارید کارهای خوبی انجام میدید، یه جای دیگه حسناتی دارید، عبادت میکنی، خدمت به مردم میکنی، نمیدونم انقلابی تو حوزه هنر، رسانه، اقتصاد، سیاست داری خدمت میکنی، ولی این مرض دارت هست که از تنعم دیگران رنج میبری و خوشحال نیستی با خوش، وقتی دیگران خوشحال میشن تو خوشحال نمیشی. فرمودن که این حسناتت به باد میره، همون عباداتت هم انگار نکردی، همون خدماتت که میکنی از بین میره. تو همین یک حدیث دو اصل، دروغ و حسد، فرمودن نگذارید بر روابط اجتماعی شما حاکم بشه. یه فرمایش دیگه امام هادی علیه السلام اینه، میفرمان چه تو کار شخصی چه مدیریتی، بالاخره انسانیم، خطا میکنیم، یه جایی یک اشتباهی کردیم، یک غلطی کردیم، یه خیانت کوچولویی هم حالا مثلا گاهی ممکنه کرده باشیم که نباید بکنیم، حالا کردیم. مثلا حالا تو حوزه کار بنده که کار مثلا معلمی و ایناست یه جور، تو کار شما که کار خدمت رسانی به مردم است تو حوزه آب و برق و انرژی و اینا یه جور. میفرمان اگر یک خطایی کردید، یه جایی کوتاهی کردید، بعد دیگه هی نشینید حسرت و تأسف و افسردگی و وادادگی که دیگه خراب شد، دیگه تموم شد. فهمیدن اون خطای اولو که کردی، اشتباه کردی تو مدیریت. خطای دوم اینه که به جایی که برای آینده اصلاح کنی که دوباره این خطا تکرار نشه، یه خطای دوم و بزرگتری رو مرتکب میشی و او نشستن و قنبات گرفتن و وادادن و بی انگیزه شدنه. و اگه خطا کردی با انگیزه برای اصلاح بیشتر اون خطا رو جبران کن. اذکر حسرات تفریط به اخذ تقدیم الحزم. تفریط یعنی همین کوتاهی، به جایی خراب کردی، یا اشتباهی کردی، صدمه زدی به مردم، به جان و مالشون، آبروشون، عمدی هم نبود. حالا حسرت خوردن مشکلی رو حل نمیکنه. به جای حسرت خوردن و که یأس و تردید و ایجاد میکنه و انگیزه رو ازت میگیره و دیگه میشینی و همونطور ولول نگاه میکنی و شکستای بعدی آثار بعدیش میاد. اگه یه جایی خراب کردی سریع بجم درستش کن، نشین بگو دیگه خراب شد ولش کن. امام هادی میگن اگر کسی توی زندگی شخصیش یا مدیریت و مسائل اجتماعی یه جایی یک مشکلی براش پیش میاد میگه ولش کن، این شکست میخوره، نابود میشه. تا تهش میگن باید بیست. مثل جبهه زمان عملیات، خب ما توی یک عملیاتی بود که مثلا باید 10 عمل انجام میدادیم، میگم مثلا تو 4 تا شکست خوردی، حالا اونجا یه کسی 2 تا ضربه میخوره بگه ای دیگه تموم شد ولش کن، خب بیشتر تلفات میدی، شکستای بعدی میاد، ولی همونجا باید ادامه بدی. اینجا اگه اشتباه کردیم باید سریع جبرانش کنیم. وقت اگه این کارو کردی اون 6 مرحله دیگهش پیروز میشی و خروجی میشه یک پیروزی. آقا اگه بخوایم تمدن سازی بکنی باید به این فرمایش امام هادی توجه کنیم. یک، مواظب باشیم فرمان افراط و تفریط نکن، خطا نکن. دو، اگر کردی ناراحت باش اما وا نده، نشین بگو که دیگه ولش کن، نشد، نمیشود، ما نمیتوانیم. دقت میکنید؟ حسرت تفریط دقیقا همین ما نمیتوانیمه. آقا نه این دفعه نشد پس دیگه ما نمیتونیم. چون نمیتوانیم نداریم. به یاد بیار، فکر کن و جبران کن این رو. چجوری؟ به اخذ تقدیم الحزم. حزم یعنی عقل، عقلانیت، احتیاط، دقت در کار. تقدیم یعنی جلو راندن. از این بعد یاد بگیر حالا برای پروژه بعدی قبل از اینکه وارد پروژه بشی اول فکر کن، عقلتو به کار بنداز، درست مهندسی کن، جوانب کار رو ببین، بعد وارد عمل شو که دوباره این اشتباه پیش نیاد. این چقدر زیبا و معقوله؟ همین یک جمله امام هادی علیه السلام تمام مشکلات یک جامعه رو حل میکنه. یعنی به تمام وزارتخانه ها، به مجلس، به قوه قضاییه، به دادگستری، به مدیریت ها، مدیر کلا، تا اون شخصی که نیروی اجرایی کف خیابونه که اتفاقا کار اصلی رو داره او انجام میده نهایتا، بقیه هرچی مخواهد بالا بگن بگن. کسی میگن دو تا بچه تو مدرسه با هم دعوا میکردن، یکی گفته که میگم بابام بیاد چیکونه اینا، گفت بابات کیه؟ گفت بابام مثلا وکیل یا وزیر یک کسیه. گفت هر چی که بابات بگه و قانون بنویسه و دستور بده آخرش بابای من باید اجرا کنه، چون بابام مسئول اجرایی که اون پایین اونا دستور میدن این باید عمل کنه، این هر کار دلش بخواد میکنه، اونا هم هر چی دلشون بخواد بگن بگن. خب حالا ما جداگانه قانون بنویسیم، آیین نامه بنویسیم، کف جامعه مردم جداگانه زندگی بکنن، اداره هم جداگانه کار خودشونو بکنه، هر کس کار خودشو بکنه. طرف گفت آمدن تو خیابون دیدن یکی داره زمین میکنه، یکی داره باز همون خاکا رو میریزه دوباره تو گودال. گفت شما چیکار میکنید دیوانه این؟ گفت نه ما 3 نفر بودیم، اون نفر وسط لوله باید میذاشی تو، او امروز مریض شده نیومده، ما دو تا داریم کار خودمون رو میکنیم. باور کنید خیلی از کارهایی که ما حالا داریم میکنیم همین جوریه، نشتی داره. اگه یه آدم عاقلی از اول کار تا آخر کار رو درست بررسی کنه میبینه چقدر وسط یه عالمه کارهای خنده‌دار و مضحک داره انجام میشه، وقت هدر میره، پول بیت المال هدر میره، اعصاب هدر، مردم هدر، خیلی چیزا داره اسراف میشه و هدر میره. امام هادی علیه السلام فرمودن تدبیر. تدبیر یعنی اول عقل بعد عمل، اول علم بعد عمل، اول بدون چیکار این کارو بکنم بعدش چی میشه. بعدش شطرنج دیدین؟ شطرنج اگه قمار باشه حرومه، اگر نه که حروم نیست. شطرنج بازی که برنده میشه کسیه که بتونه تا هرچی حرکات بیشتری رو در آینده رو بتونه پیش بینی کنه، درسته؟ مثلا میگه من این اسبو بذارم اینجا، بعد 3 تا احتماله، اگه اون کارو بکنه نه، بعد اون ممکنه اینجوری کنه، اون رخ رو بیاره، اونم فیلو بیاره فلان نه، اون که از قبل پیش بینی بتونه بکنه 5 تا حرکت بعدی طرف رو، او برنده میشه. ولی بعضی هست همون حرکتی که میخواد بکنه همون رو فقط میگه خب این رو بردارم بذارم اینجا، خب یه عقلم داشته باش تو که اینو میذاری اینجا، از 3 طرف داری تهدید میشی، الان اون میاد دور میزنه، اون یکی چیکار میکنه؟ هیچ نه دیگه، ما جا خالی بود ما رفتیم جلو. اینه قضیه تدبیر. یکی هم این که به واقعیات نگاه. امام هادی علیه السلام میفرمان که کسی که جامعهش رو نمیشناسه، واقعیت‌های اجتماعی رو نمیشناسه، این نمیتونه درست تدبیر و مدیریت بکنه، چون همه چی که رو کاغذ نیست. آقا ببینید تو الان مدیریت ها تو اتاقای که میشینن جلسه میزنن و دستور میدن و اینا، یه چیزایی میگن که رو کاغذ خیلی خوبه، درسته، ولی بیرون اینا اصلا وقتی میخوای عمل کنی این نمیشه اصلا. 10 تا مانع داره. این فرق برنامه ریزی و عمل گرایی و واقع بینی. اینم یک توصیه دیگه امام هادی سلام الله علیه. میگه آقا اینجوری رو کاغذ اینجوری شد، بعد اینجوری. خب بله باید اینجوری بشه، قبول، اما بیرون 10 تا مانع. مثل اینکه رفقای ما گفت که من تا حالا چند بار پشت چراغ قرمز در حالی که همه وایستادن تصادف کردم، یکی دو بار. گفتم چجوری؟ گفت من پشت ماشین پشت چراغ قرمزم میدیدم چراغ سبز شد. خب چراغ سبز یعنی برو دیگه. میرفتم میخوردم به عقب ماشین جلوییه، بعد میامدم بیرون، میگفت آقا او که از عقب زده مقصره. میگفتم بابا چراغ سبزه، سبز یعنی برو. بعد خودش میخندید، میگفت من همین که چراغ سبز طبق قانون میتونی بری، به این توجه داشتم، به این که خب حالا او چراغ سبز شد، این جلو بابا 10 تا ماشین، یک چرخ اونجا، یک پیرزن داره از جلو رد میشه، فلان و اینا، موانع واقعی رو ببین، چراغ سبز کنده تو پایین برو. بعضی مشکلات همین حوزه کاری خودتونو این خواهش میکنم امتحان کنین، ببینین تو قانون چی نوشته ولی چرا قانون اجرا نمیشه. همین یک ریشیابی بکنین، میبینی 5 تا علت داره. یکیش هم اینه که او وقتی که داری آیین نامه رو می‌نویسی مثل که اصلا کار نداری بیرون چه خبره. به قول یکی از اساتید بزرگوار حوزه مشهد که رحلت کردن، ایشون اینا درس مکاسب تو حوزه ما داریم، یعنی مشاغل، مکاسب محرمه، چه مشاغل چه شغلایی به ضرر انسانه و حرامه مثلا کدوم. مگه ما اینجا مکاسب میگیم جداگانه برای خودمون، مردم توی مغازه‌هاشون جداگانه خودشون مکاسب میکنن. حال شما های قانون بنویس، آیین نامه بنویس جدا، او کارمنده که کف خیابون باید بره بیرون، او هم مثلا کار خودشو بکنه، موانعش، مشکلاتش. آقا به من میگه این کارو بکن، اصلا خودتو تو موقعیت من اول قرار دادی، ببینی من تو اگه جای من بودی اصلا میتونستی این کارو بکنی؟ 6 تا مانع دارم، چراغ سبز شد برم دیگه، 3 تا ماشین جلوه. اینم یک تعبیر مهم امام هادی سلام الله علیه که وقتی برنامه مریزید به دو جنبش باید توجه کنه. و بعدم تقدیم الحزم، یعنی پیش پیش، تقدیم یعنی از قبل، پیش پیش جلو بفرستید، پیش پیش همه چی رو، همه احتمالات رو محاسبه کنه. تو مسائل تربیتی هم، تو مسائل مادی هم همینطور. اگه الان این کارو دشمن بکنه، من این کارو بکنم، اینو بگم، بعد چه اتفاقاتی ممکنه بیفته؟ 3 تا احتمال مثلا. یکم بیشتر فکر می‌کنی میگه نه 4 تا احتمال. خب اگه احتمال 1 بود بعد با چیکار کنم؟ 2 بود، 3 بود، چه؟ ببینید این میشه تقدیم الحزم. کار زندگی شخصی خودتون، میخوای بچه‌ت عروس کنی، داماد کنی، بچه بفرستی، میخوای نمیدونم خونه بخری، هر کار میخوای بکنی، چند تا احتمال رو از قبل میفهمی و میبینی. هر چی عقلت بیشتر باشه احتمالات بیشتری رو بررسی میکنی، هر چی عقلت کمتره احتمالات کم، تا میرسی به اینکه اصلا چیزی به نام احتمال نمیفهمی چی هست. گفت بعضی گفت آقا نظرتون راجع به این مفهوم پیچیده چیه؟ این گفت نظر چیه؟ نظر چیه؟ معنی نظر نمیدونست چیه؟ میخواستن نظرش راجع به یک چیز دیگه باز بپرسن، مثلا نظر چیه؟ به جای ما نمیتونیم، نشد، نمیشه، عقلتون رو به کار بنداز. خدا یه عقل رو داده، حجت خداست. فرمایش دیگه شون امام هادی علیه السلام فرمودن انسانی که تحقیر بشه، توهین بش بشه، انسانی که دیگه خودش رو کسی نبینه، آدم ندانه، هر جنایت و خیانتی ازش برمیاد. من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره. فرمودن اگه یک جامعه تحقیر شد، اگه یک شخصی، یک کارمندی، یک نیروی تحقیر شد، که تو که اصلا آدم نیستی، تو که کسی نیستی، تو با توهین، با برخورد، این شخصیت زدائی شد، احساس کرد که مثلا ما مثل کسی نیست، آدمی نیستیم. امام هادی بفرمان از این به بعد انسان خطرناک میشه. لذا فرمودن بنا اداره و مدیریت رو نه در خانواده نه در جامعه، بناشو بر تحقیر و توهین انسان ها نگذارید. ما خیلی فکر میکنیم هرچی بیشتر به کسی توهین کنیم، مسخرهش کنیم، جوری که خورد شده هیچی ازش نمونه، حالا دیگه تو مشت ماست، حالا میشه ازش بهش دستور داد. امام هادی علیه السلام میگن اشتباه میکنه. اگر یک انسان به اینجا رسید که من ارزش ندارم، اون وقت وقتی کسی برای خودش ارزش قائل نیست، دیگه امنیتی از طرف اون نیست، هر شری ممکنه برسونه. یعنی اونایی که خیانت میکنن، جاسوسی میکنه، دزدی میکنه، فساد میکنه، همه اینا یک اتفاقی قبلش افتاده و اوی که این آدم به این نتیجه رسیده که من پوچم. وقتی من پوچم، خب پوچ دیگه، من ضرری نمیدم، من چیزی رو از دست نمیدم، چون همه چیز رو از دست دادم، چون چیزی از دست نمیدم پس هر کاری از من برمیاد. امام هادی علیه السلام میفرمان بنای سیاست، تربیت، اقتصاد، مدیریت، خانواده رو بر تحقیر انسان نگذارین، خرد نکنین کسی رو. اگه میخواد یک جامعه درست باشه، همه باید احساس کنن محترمن. اگه میخواد تو ادارت خیانت نشه، همه باید احساس کنن که مسئولن و محترم، هر دوش مسئوله باید پاسخگو باشه، اما در این حال محترمه. حتی امیرالمومنین به فرمانده نظامیشون تو پادگان، که پادگان دیگه جای انضباط و اطاعت و دستور دیگه، اطاعته، حتی اونجا میفرمان اطاعت و نظم بله، اما مبادا که سربازاتو ذلیل کنی، لا تستذلنهم، نبادا توهین و تحقیر کنی، ذلیلشون کنی، احترام بذار شخصیت، در این حال اطاعت و نظم. تو بعضی ارتشای دنیا هستن جوی اول 10 تا فوشون میده به طرف و بعد تغییرش میکنه، برو فلان کار رو بکن، برو فلان کارهای مثلا ظاهرن بی ارزش، اون خوردش که میکنه میگه حالا هر کاری میگم بکن. توی جهاد اسلامی زمان جنگ فرمانده ما عملیات آموزش قواسی میدیدیم برای عبور از اروند، فرمانده ما که تو کربلای 4 بعدن شهید و مفقود شد، ایشون اول کار آمد گفت که نظافت دستشویی با منه، فرمانده ما تو همین لشکر نصر، شهید مهدی فرودی رحمت الله علیه، رضوان الله علیه، نماز شبش و دعاش و اینجوری، و در این حال قاطع، در این حال فداکار، جلوی نیروهاش هم حرکت میکرد. یه تعبیر دیگه که امام هادی علیه السلام و اهل بیت دارن میگن، نه اینکه رئیس میشن یه جایی، هر چی که به کارمنداشون میخوان بگن اول عمل کنن بعد بگن. زمان جنگ بچه ها تو بسیج و اینا، همینطور اونا تون که بودن جبهه، به قول شهید سلیمانی فرمانده های توی جبهه به بقیه نمیگن برین، جلو را میفتن میگن بیاین. اینم فرمایش دیگه شون، فرمودن که بنا رو بر خرد کردن انسان نگذارید، دنبال موفقیت و کارآمدی و پیروزی به شرط توهین به انسان نباشید. فرمودن تو کار خانواده اسلامی، مدیریت اسلامی، توهین و تحقیر اشخاص نباید بشه. بله اگه خطا کرده، بله خیانت کرده، مجازات باید باشه، تشویق و تنبیه باید باشه. کسی که کارش درست انجام نمیده باید تنبیه بشه، کسی که میکنه باید درست انجام بده باید تشویق شه. عدالت اینه، عدالت نیست که با هر دو اینا مساوی برخورد کنه، یا عدالت یعنی مساوات، نه خیر، اینجا مساوات ضد عدالته. مثل که دو تا دانش آموز، یکی زحمت میکشه یکی درس نمیخونه، بعد بگیم مساوات عدالتی که به هر دوشون 20 بدی، ضد عدالته. آقا اگه حضرت امیر میگن اگه تو یک اداره ببینه یک کارمندی من که اون داره با تمام وجود صادقانه به مردم خدمت میکنه، خب اینم که نشسته کلاهبرداری میکنه، هر وقت رئیسش میاد ادا در میره و اینا، ولی کار نمیکنه، یه کاری به عهده‌ش درست انجام نمیده، امروز میندازه به فردا. اگه با این دوتا مساوی برخورد بشه این خیانته. این معنیش اینه که اونی که داره زحمت میکشه بعدن میگه مگر مغز خر خوردم من، سه برابر این دارم زحمت میکشم، به اندازه هم با ما یک جور برخورد میشه. او یکی هم همینطور میگه، مگه من مغز خر خوردم که مثل او باشم؟ من که همون حقوق دارم میگیرم، چرا خودم رو به زحمت بندازم؟ امیرالمومنین میگن حق نداری با دو تا کارمنده که دو جور عمل میکنن یه جور برخورد کنی. تشویق و تنبیه باید باشه، حتما نظارت دقیق باشه، مسئولیت، اما اهانت نه. تو خانواده هم همینطور، ما وقتی به بچه‌مون اهانت میکنیم ولو حرف ما حرف درستیه، اثر نمیذاره. تعبیر دیگه ای که از امام هادی علیه السلام در باب حوزه مسئله مدیریت و مدیران و کارگزاران و کارمندان بهش باید اشاره کنیم اینه، فرمودن که انسان مسلمان انسانیست که هیچ وقت نمیگه دانستن کافیست، من دیگه همه چی رو میدونم. مدام دنبال آموزش بیشتر، تجربه بیشتر، آگاهی بیشتر، بله، پرسش سوال بیشتر، جواب بیشتر، مدام میخواد چیزای بیشتری تو همون حوزه کار تخصصی خودش و تو هر حوزه میخواد بیشتر بداند. امام هادی علیه السلام میگن اگر یک شخص یا یک مدیریت و سیستمی، یک اداره‌ای میبینید پارسال و امسال به لحاظ دانش کار فرقی نکرده، مثل پارسال، مثل 10 سال پیشه، اون سیستم داره درجا میزنه، داره عقب گرد میکنه، اون سیستم ناکار آمده. دقت میکنید؟ اگر هر کدوم از این جملات امام هادی علیه السلام مبنا قرار بگیره، زیر و رو نمیشه کل یک تشکیلات، یک جامعه، خانواده، از همه جهت. فرمودن چیزی به نام علم بس، آگاهی بس ما نداریم. تو همه رشته ها باید دائم پیشرفت کنیم، این اصل پیشرفت دائمی. یه چیزی متفکران مادی غرب بعد از رنسانس مطرح میکردن، تو حساب میگفتن تفاوت سنت و مدرنیته. میگفتن تو عوالم سنت و قدیمی و مثلا دینی و اینا معتقد بودن که آقا همین که هست بس، دست به دنیا نزنید، به طبیعت دست نزنید، جامعه کار نکنید، همینا رو خدا همینجوری خواسته، تکون نخورید از جاتون اینا. بعد لذا میگفتن تفکر دینی، راست هم میگفتن در مورد تفکر کلیسایی، میگفتن جامد و منجمد، حرکت به جلو، پیشرفت، بله، اینا نداره. خب حالا تو آیین مسیحیت کلیسا اگه اینه که هست، در آیین‌های معنوی دیگه هم در شرق و غرب همینه، در اسلام معنویتش هیچ منافاتی با علمیت و عقلانیتش نداره. رشد دائمی، این موتور باید دائم روشن باشه. آقا مگه ما این روایت نداریم که فرمودن هر شخص و هر جامعه و هر سیستمی که امروزش مثل دیروزشه فهوه مقبون، این داره ضرر میکنه. یعنی فکر نکن حتی اگه سر جات واسه تکون نخوری، هیچ تغییری ندی، تو نه ای که سود نکردی ولی مثل قبلت ثابتی، نه، ضرر کردی، رفتی عقب. میگن مثل او یخ فروشیه که یخشو اگه نفروشه شب که بشه نه سرمایه مونده نه پولی دستش آمده. رضا در منطق اسلامی و شیعی، در منطق اهل بیت، در منطق امام هادی علیه السلام فرمودن هر کس هر کاری داره میکنه با دائم رو به جلو حرکت کنه. شما کار چیه؟ همون کاری که داری میکنی باید دائم به لحاظ دانش و روش جلو بری، هر چی میشه و میتونی. فرمودن العجب، عجب یعنی من نیازی به بقیه ندارم، من از بقیه بالاترم. عجب یعنی یک سیستم بگه که ما دیگه اند این کاره، ما ته خطیم، ما پایان مدیریتیم. این عجبه. عجب معمولا کسیه که یک عمل خوبی هم انجام میده، نه یک عمل بد. عمل خوبی انجام داده ولی او رو مطلق میکنه، فکر میکنه همین مقدار بس بود دیگه، دیگه حالت شدی رئیس کل عالم، بهترین آدم ها شدی، بهترین سیستم شدی. فرمودن هر جا عجب آمد یعنی حرکت بس، همینجا دیگه توقف. عجب معنوی بیاد، بلاز معنوی سقوط میکنه، میپوسیم. عجب مادی، عجب علمی، عجب علمی کسی عالم دانشمند جایزه گرفته فلان، بعد دیگه بگه خب دیگه تموم شد. العجب صارف ان طلب العلم. فرمودن هر جا این خود راضی شدن، این خود ارضایی عقلی و معنوی و علمی و اقتصادی و سیاسی آمد، یک گروهی، حزبی، جریانی، شخصی بین چه شد که دیگه ما که از بقیه چیتاریم، دیگه ما که نیازی نیست کاری بود. فرمودن این صارفون ان طلب العلم، این میدونید باعث میشه چی؟ باعث میشه دیگه دنبال دانستن نباشی، راه تو به سوی علم ببندی. یعنی همین مقدار که میدونم بسه. امام هادی میگن هیچی بس نیست هیچ وقت، تا هستی باید حرکت کنی. و امام صادق گفتن آقا یکی از شیعیان آدم متدین خوبی هم است، مدتی از سر کار نمیاد بازار. فهمیدم برای چی؟ گفتم من دیگه مرفه هم، پول دارم و احتیاج به کار ندارم. فهمیدم نه، اشتباه. بعد آمد پیش امام، یا امام رفتن دیدنش، اینا گفتن شنیدم دیگه نمیری سر، بدنت هم سالمه و اینا، ولی نمیری. گفت آقا بله، خب ما دیگه حرص دنیا نمیخوام بزنم دیگه، من زندگیم تامینه، لازم نیست خودم برم. گفت یک سری میزنیم، یک تلفنی مثلا میزنیم، نظارتی از راه دوری اینا. امام فرمودن که ببین، فقط به خاطر پول نیست که آدم باید کار کنه و کار میکنه. انسان به کار محتاجه، اصلا انسان بیکار انسان در معرض خطره. کسی که سالم جوانه و میتونه کار کنه و کار نمیکنه، امکان کار دارد و کار نمیکنه، فرمودن این در خطره، هم در خطر گناه و فساده، هم در خطر بیماری های عصبی و روحی روانیه، هم در خطر بیماری های جسمیه. فرمودن اصلا تو بدنت و روحت و اعصابت، اخلاقت به کار احتیاج داره، باید کار کنی. مگر پول داری؟ خب الحمدلله مرفهی، کار تو برو بکن، پول بیشتر درآمد بده به بقیه. ببینید امام هادی علیه السلام فرمان هر جا عجب بیاد که دیگه ما نیازی نداریم، من تای خطم، این یعنی ترمز، صارف یعنی ترمزه، ان طلب العلم، دیگه دنبال آگاهی نمیری، آگاهی بیشتر. اون وقت سیستم کم کم جاهل میشه، احمق میمانه، عقب میفته و شکست میخوره، ناکارآمد میشه، داع الی الغمت والجهل. و این باعث میشه که یک شیرجه بری به سمت جهل، به جایی که بری به سمت علم هی جاهلتر میشه. ببینید اگه الان یک دوره، مخصوصا الان هر چی جلوتر هم بریم بیشتره، اگر تو هر کسی تو رشته کار خودش مطالعه و دقت نکنه ثابت نمیمونه، چون رقبا دارن بله با سرعت 100 کیلومتر در ساعت دارن میره جلو. تو الان در ردیف اوی، کار نکنی سال دیگه تو دیگه در ردیف او نیستی، تو اونجا تا اینجا با هم دیگه مثلا بودید سوم، سال دیگه تو سیومی. نگو علم قبلی میمونه، نه دیگه، او علم قبلی تو رو تو اورده نگر نمیداره، چون کافی نیست. شرایط جدید، نیازهای جدید، تهدیدهای جدید، فرصتهای جدید، و یکم به سمت قمت. قمت یعنی چی؟ یعنی ذلیل میشی. هر تشکیلات یا هر شخصی یا هر مدیریتی که بگه من نیاز ندارم که بیشتر بدانم، مطالعه کنم، بررسی کنم، کار کنم، فکر کنم، فرمودن این تشکیلات ذلیل میشه، خار میشه، از چشم همه میفته. مردم میفهمن، میگه آقا اینا به درد نمیخوره، بی ارزن، دارن با قوانین 40 50 سال پیش دارن هنوز کار میکنن، یک مشکل 100 بار میبینن، با دوره بار 101 همونه. خب حلش کن. عجب یعنی که نه، چیز جدیدی نیست که من باید حلش کنم. یک جامعه تمدن ساز و غیر تمدن ساز فرقش میدونین چیه؟ دیدین گاهی تو یک مسیر میریم، مثلا جاده خاکیه، مثلا این چیزی، بعد وسط جاده یه وقتی همین کوههای طرف چیز رفته بودیم، همین اطراف مشهد، بعد وسط جاده خاکی کنار کوه بود، بالا پای بود، یک جای وسطش یک قلمبه بود. اینا ما هر بار می‌رفتیم اونجا، خب ما سنمون کم بود، برای خودم مسئولیتی که تعریف نمی‌کردم که حالا این قلمبه به ما مربوط، یک کارش بود بگم، بود یک قلمبه دیگه، جزو ذات تاریخ اینجاست، این نمیشه تا آخر، تا ظهور امام زمان اینجا بود باشه ظاهرا. هر بار یادم 3-4 بار ما رفتیم، ماشینا با یک مصیبت، بدبختی فلان، یه وقت همه مردم میان با بدبختی دور میزنن میرن، یه نفر نمیاد پایینی رو درست کنه. یه وقتی دیدم یک کسی یک ماشینی واسطه، یک بیلی آورده، احتمالاً یک بار اینجا گیر کرده، بیل آورده، خودش شروع کردن اینو درست کردن، بعد دیگه همه میامدن از اینجا تخکاز میرفت. آقا یه عده این مشکل حل میکنن، او میتونن تمدن سازی بکنه، یه عده میخوان مشکلات برشون حل شه، برشون بیان مشکلاتشون حل کنه. اینم فرمایش امام صادق که میگه عقب میمونی. و آخرین حدیثی که از امام هادی عرض میکنم که به مسئله شخصی مربوطه، ولی ما چون داریم توضیح مدیریت و اداره و کارمندی اینا بحث میکنیم، کارگزاری و مدیریت، فرمودن من رضی عن نفسه، هر شخص، هر تشکیلاتی، هر سیستمی از خودش راضی باشه، بگه ما که داریم درست عمل میکنیم، من مشکلی ندارم، انتقاد نمیپذیره، خب وقت کسر از ساختونه علیه، همه به تدریج علیه اون شخص، اون سیستم، اون مدیریت، اون تشکیلات، همه علیهش عصبانی میشه. اول بدشون میاد، حالشون به هم میخوره، میگه آقای اصلا یک جوری هم که اینا از خود راضی هن، این تشکیلات یک جوری هم انگار ما بهترین سازمان مدیریتی رو داریم، ما هیچ مشکل نداریم، دارم درست، من بهترین مدیرم، من تو پشت این میز از همه بهتر دارم، من بهترین روش دارم، مشکل ندارم. خب اولا که هر انتقادی بهت بکنن تو پس میزنی، بنابراین اصلاح نمیشی، خود تو اصلاح نمیکنی، چون آینه ای نداری که خودتو توش ببینی. انتقاد یعنی آینه ای که تو خودتو توش ببینی اصلاح کنی دیگه. انتقاد که ما نمیپذیریم، یک کسی اگر به ما نقد میکنه ما او رو دشمن تلقی میکنیم، میگیم این بیشرف یک کینه ای از من داره، دنبال یک چیزیه، میخواد به من ضربه بزنه، بعد میگم مگه من با تو چیکار کردم که با ما اینجوری برخورد میکنی؟ آقا تو با ما هیچ کار نکردی، من میخوام به تو خدمت کنم. درست مثل که قضا خوردی آمده بیرون گوشه لب و دهن و صورت تو اینا یک قضای یک چیزی، آشغال چیزی چسبیده، بعد یک کسی میاد بهت میگه که آقا اینجا مثلا چیز اینا، بعد میگه که این قصد توهین به من داره، میگه آقا من میخوام کار کنم که دیگران به تو توهین نکنن و تو محترم باشی، اینجا آشغال رو صورتت. این بگه که نه، این با من دشمنه. دقیقا ما که جلوی نقد مقاومت میکنیم دقیقا همچی مشکل سفاهت و کم عقلی رو داریم. اینم آخرین حدیثی که عرض کردیم که هم خود ما اینم ما تجربه کردیم، هر وقت از خودمون خیلی تعریف میکنیم و خیلی راضییم، اینایی که با ما هن از ما بدشون میاد ادامه بدیم از ما عصبانی میشن، اصلا یه مرتبه تو روب وای میستن. حالا بیا تو حوزه مدیریت، کارگزاری، سیستم، همین اداره شما، اگر این 3-4-5 موردی که امام هادی علیه السلام فرمودن درش اعمال نکنین، تمدن سازی پیشکش، مردم فوشتون میدن، کسر از ساختون علی، زیاد میشن عصبانی ها، میگه اداره شون اصلاح کارشون که اصلاح نمیکنه، قوانینش درست نمیکنه، نظارت درست نمیکنه، پاسخگو نیست، مشکل ما رو نمیبینه، بهم دستور میده. خب بیا مشکل منم حل کن. من همیشه به بعضی از مدیرایی که یک چیزا عقیده می که بهشون بگین آقا یک بار همون مسیری که به مردم میگی طی کنن، حداقل یه بار خودت برو طی کن ببین چه جوریه. مثل زمان عملیات، یه وقتی کال که عملیات گذشته بودن چی، بعد یکی از رفقا که جانباز الان اینجوری کردش چیزی گذشته بود رو نقشه گفت آقا اینجوری می‌کنن، میریم اینجا، بعد میریم اینجا فلان. بعد یکی از رفقا گفت اینجوری کردی، این 5 کیلومتر توی میدون مین بود و سیم خاردار و کمین، اینجوری با انگشتت این سیخه همونطوری بردی جلو، ما این 5 کیلومتر بخوایم بریم 100 تا شهید و جانباز میدیم و یک هفته زیر آتش و بمبارانیم. یکم آروم بابا، این دستت تو نقشه اینجوری نرو جلو، میلیمتر میلیمتر، هر میلیمترم یکی بزن روش که یکم دردم بگیره. هر اون نقشه آقا اینجوری بکن برو جلو. میدون مینه، کمینه، تو خواب که نمیری جلو که. حل مشکل مشکله، باید هزینه بپردیم، فکر کنیم، آمادگی داشته باشیم، تحمل داشته باشیم، نقد بپذیریم. یک مثال بزنم، عرض مخاطب بکنم، یه آدرسی بهت دادن، خب میخوای بری، تابلو میزنن دیگه که مثلا چی فلان، تو از اینجا تا مقصد باید 20 تا تابلو بزنی نه 6 تا. اگه میخوای راه رو پیدا کنم من، برای چی؟ برای که این توی اتاقش نشسته میگه کجاها رو تابلو بزنم، میگه سر چهارراه چی دیگه، آها اینجا هم بزن، نه اینجا. خب یه بار بردار خودت فکر کن، اصلا یک مسافر بیگانه اینجا رو نمیشناسی، از ورودی شهر به حافظت رجوع نکن، به تابلو نگاه کن، ببین همین تابلو رو نگاه کنی اصلا میتونی پیدا کنی. این وسط 6 تا سراح و 4 راه و 2 راه و میدونه، اونا چیکار بود بکنه؟ تو باید از اول شروع کنی، بیای سر هر دوراهی سراحی میدان که رسیدی اونجا تردید به وجود میاد برای طرف که نمیدونه، باید اونجا بگی آقا اگه فلان جا، یا تابلو رو میزنه مثلا بعد از اینکه رد شدی میبینیش ریزه رچ، حالا باید دنده عقب بگیری بری. خب آخر یک بار بشین، مالا این عزیز دارم، آقا شما از بعد یک دستور قانونی آیین‌نامه میخواید، یک بار خودتون جای اون طرف بذارین که میخواد این کارو بکنه. مثلا میگه برو 6 تا مدرک چی بیار، همین من نمیفهمه که این 6 تا رو بخواد بره تهیه کنه، این یعنی 3 ماه وقت و 4 تا آشنا و چقدر خرج. آقا روستایی که از پشت کوه میخواد بیاد اینجا، پول مسافرخانه و هتل نداره، این باید 10 روز تو خیابون بخوابه. اینا رو نمیفهمه، میگه قانونه. دقیقا مثل همون رفیق ما، چراغ سبز این میره دیگه. حالا الان یه عالمه چراغ همینجوری سبزه و السلام علیکم و رحمت الله.